پنج رکن استواره.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رهبر عزیز، مرجع عالی قدر جهان تشیع، رهبر بزرگوارمون و فقیدمون رو از دست دادیم. با حوادث زیادی همراه بود. باید سالهای بعد در تاریخ معاصر ایران این 40 روز جداگانه تحلیل بشه، بررسی بشه. فقدان رهبری عظیم الشأن، آغاز یک جنگ، آغاز یک درگیری. 40 روز استقامت، 40 روز حضور، 40 روز وحدت، 40 روز حضور مردم در خیابانها و رزمندها در میدانها، 40 روز لحظه به لحظه اش حوادث بود. فرماندهان، شخصیتها، مسئولین، مردم، کودکان، خانواده هایی که گاهی تا 8 نفر، 9 نفر، 10 نفر به شهادت رسیدند. 40 روز اقتدار ما رو، دست برتر ما رو در دنیا ثابت کرد. جنگی که برای بلعیدن ایران به صراحت خودشان، برای تسلیم بی قید و شرط ایران، جنگی که برای پاک کردن تمدن ایرانی به قول خودشان، برای تغییر نظام، تغییر نقشه، تجزیه آغاز شد. اما بعد از 40 روز دست برتر رزمندگان شما، بچه های شما که عده‌شون شهید شدن، عده‌ای مجروحن، عده زیادی هم در صحنه، دشمن رو خار کرد، ذلیل کرد. حرفهایی که گوشه و کنار خودشون میزنن، حالا ما نمیگیم، خودشون میگن، خودشون میزنن، ما هم میگیم، منتها ممکنه یک کسی بگه ما از موضع نظام میگیم. خود شخصیت‌های صهیونیست، شخصیت‌های آمریکایی، خود افرادی که تحلیلگر سیاسی‌اند که دشمن آمریکایی صهیونیستی بازنده این جنگ تحمیلی بود و ان شاء الله در روزهای آینده شاهد خاری بیشتر آنها خواهیم بود. به فضل الهی، به لطف الهی، اندیشه های رهبرمون، منظومه فکری ایشون، ترسیمی که در 37 سال بعد از امام در این نظام داشتن که باید اینها صدها جلد کتاب بشه، کمک کرد. مردم در صحنه ماندند و نظام با از دست دادن بسیاری از فرماندهان و شخصیت ها تکان نخورد. این نشان از استحکام فکری ایشان که منجر به استحکام کشور شد داره. من اجازه میخوام با توجه به وقت کمی که در اختیار من است اشاره‌ای به 10 ویژگی ایشان از میان صدها ویژگی و خصوصیت رهبر شهیدمون داشته باشم. عنوان این بحث رو میذارم شاخصه های رهبر شهید، ویژگی ها و منظومه فکری ایشان. البته من این موارد رو بیش از شاید 50-60 مورد اقصا کردم، منتها در اینجا این 10 مورد رو فهرستوار عرض میکنم، بقیهش هم در جاهای دیگه که باید اندیشه های ایشان تبیین بشه. من اجازه میخوام این ویژگی ها رو فهرستوار خدمت شما عرض کنم به عنوان کسی که به هر حال بارها محضر رهبر شهیدمون، هم منبر عمومی هم خصوصی، هم ملاقات هایی که به واسطه همایش ها و جلسات داشتیم از نزدیک اینها برام ملموس بوده. یک، خدا محوری. بارها ایشون این آیه رو میخوندن، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا قول داده از ما مؤمنان و باورمندان دفاع کن. بارها این قصه رو و این داستان قرآنی رو تعریف میکردند که وقتی حضرت موسی و قومش رسیدن به دریا، فرعونم پشت سرشون رسید، این قوم بین دو خطر واقع شدن، جلو میرفتن غرق میشدن، عقب برمیگشتن فرعون اونها رو قتل عام میکرد در یک شرایط بسیار سخت. گفتن انا لمدرکون، تمام شد، ما دیگه اینجا حتما از بین خواهیم رفت، نمیمانیم. بالاخره یا حادثه طبیعی آب یا حادثه نظامی لشکر فرعون ما رو از بین خواهد برد. رهبر شهیدمون فرمودن، حضرت موسی به اینها فرمود ان معی ربی، این تکیه کلام ایشان بود، نقشه یکی از انگشتراشون هم همین بود، ان معی ربی سیهدین، خدا با منه. این باور در ایشان عمیق بود، بارها و بارها توی سخنرانی هاشون تأکید میکردن وعده های الهی تخلف ناپذیره. خب ما همین روزها من میدیدم بعضی دوستان ما، بعضی آدم های متدین به مرز یأس رسیده بودن، پیامک های عجیبی برای ما میدادن، آقا چه میشه، تمام شد، رفت. اما ایشون همواره به این باور داشتن که ان تنصر الله ینصرکم. ویژگی دوم رهبر شهیدمون در این منظومه‌ای که بنده عرض میکنم، امید آفرینی بود. تو سخنرانیاشون بنده یکی دو مرتبه خودم شنیدم این حدیث رو خواندن، این حدیث در نهج البلاغه است، کن لما لا ترجو. امیرالمومنین میفرماید اون جاهایی که ناامیدی امیدوارتر باش، ارجا لما ترجو، همون شعری که معروف در ناامیدی بسی امید است. شون فرمودن، خیلی این جمله دقیقه، دقت بفرمایید، فرمودن من که میگم امید آفرینی، منظورم ندیدن نقطه ضعف ها نیست. شما یه آدمی 10 نقطه ضعف داره، امید به این معناست که ضعف ها رو نبینیم؟ نه. بارها فرمودن منظور من از امید، امید کاذب نیست، ندیدن ضعف ها نیست، منظور من اینه در کنار ضعف ها پیشرفت ها رو ببینیم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، 2 قدرت اتمی دنیا با تمام قوا مقابل ما ایستادن و چندین کشور با پایگاهاشون. این پیشرفت چند بار اعلام کردن دریایی تمام شده، هوایی تمام شده، چند بار اعلام کردن فاتحه به قول خودشون قدرت نظامی ایران خوانده شده. چجور تونستن همین امروز بچه های شما در مقابل یک نقض آتش بس ببینید چگونه ده ها مرکز رو مورد هجمه قرار دادن. شما اینی که میبینید اسرائیلی های قاصب ددمنشانه به جنوب لبنان حمله کردن، صدها عزیز رو به شهادت رسوندن، این عقده از اون مقاومت 40 روزه حزب الله که به خاطر اسلام و علاقه به رهبری شهید به میدان آمدن و الا اینا که درگیر جنگ نبودن. چرا یه مرتبه با شنیدن خبر شهادت رهبری به صحنه آمدن، ده ها تانک رو از بین بردن، ده ها عملیات رو مدیریت کردن، امروز صهیونیست ها عقده این دفاع رو دارن سر لبنان خالی می کنند. رهبر شهید ما همواره امید می داد. شما بارها سخنرانی های ایشون رو دیده بودید در پیشرفت ها، در مسائل علمی، در دفاع از قوای نظامی کشور. این خصوصیت دوم این شخصیت بزرگوار بود. سوم که من عرض میکنم هر کدام از اینها یک منبره، من فهرست عرض میکنم، آشنایی عمیق با تاریخ و استفاده دقیق از تاریخ. من فرمایش ایشون رو بخونم. فرمودن من سطر سطر تاریخ 70-80 ساله گذشته را و قبل از آن را مکرر در مکرر خوانده ام. بارها فرمودن، من یه تیکه رو یادداشت کردم، فرمودن شاه سلطان حسین ضعیف بود، شاه صفوی، لذا مردم غیور قتل عام شدند و نتوانستند کاری کنند چون شاه ضعیف بود. اگر جمهوری اسلامی دوچار شاه سلطان حسین ها بشود و دوچار مسئولین و مدیرانی بشود که حریت و جسارت ندارند، چون فرمودن کار جمهوری اسلامی تمام خواهد شد، حکومت چند ده ساله صفوی رو شاه سلطان حسین به باد داد. مسئول جمهوری اسلامی باید حریت، جسارت. این برداشت های ایشون از تاریخ، من اعتقادم اینه باید یه همایش مفصلی برگزار بشه راجع به اندیشه های تاریخی ایشون. شما این کتاب انسان 250 ساله رو ببینید. فرمودن من اعتقادم اینه، من یادداشت کردم فرمایش ایشون رو، من اعتقادم این است تفاوت بین ائمه از نظر نیت و هدف نیست، کل هم نور واحد، تفاوت عمل کرد دارند، تاکتیک های مختلف دارند، اما همه با یک هدف و یک نیت. ممکنه یکی ولایت عهدی پذیرفته، یه امامی هم زندان رفته، یه امامی صلح کرده، یک امامی جنگ، اما چتری که بر زندگی 250 سال 11 امام ما سایه افکنده، چتر مبارزه است. من یادم نمیره تو کرونا محضر ایشون منبر بودم، خب ایشون تنها مینشستن، بندم تنها منبر میرفتم، حسینی خالی بود به خاطر مسائل امنیتی. من یک اشاره ای کردم به این که بعد از امام حسین امامان ما دیگه شاید بنا نداشتن قضیه کربلا تکرار بشه، مبارزه داشتن با دشمن، اما شرایطی برای اینکه دنبال حکومت باشن براشون نبود و اینها هم دنبالش نبودند. لذا زندگی اینها مثل امام صادق به علم و دانش و تربیت شاگردان و منبر که تمام شد، ایشون فرستادن دنبال بنده یکی از آقایان رو، فرمودن نه اینطور نیست، من اعتقادم اینه ائمه در تمام دوران 250 سال امامتشون به دنبال تشکیل حکومت بودند، منتها شرایط جامعه فراهم نبود. این تسلط تاریخی ایشان که حالا عرض کردم فرصت نیست من اینها رو توضیح بدم، میخوام این موارد رو احصا کنم. ویژگی چهارم که برای ایرانیان بسیار مهمه، برای وطن دوستان بسیار مهمه، برای پارسی زبانان بسیار مهمه، اهمیت به شعر و ادبیات فارسی و زبان فارسی است. ایشون فرمودند از کسانی که خیال میکنند عامل وحدت کشور و یا زبان فارسی هستند، یک صدم تلاش بنده را در این زمینه انجام ندادند. فرمودند من در تمام سالهای هم ریاست جمهوری هم رهبری، یکی از دغدغه‌های من حفظ زبان فارسی بود. میدونید ایشون یه ملاقاتی با این آقای افشار داشتن، خدا رحمت کنه، آقای ایرج افشار پدر کتابشناسی ایران بود، کتاب‌های متعددی هم داره. ایشون خودش می‌فرمود سال 1379 آقای افشار 1389 از دنیا رفت. خب کارش تو نثر و ادبیات و اینها بود. می‌فرمودن آقا رهبر انقلاب 79 یا 78 یک کسی رو فرستادن دنبال من که من میخوام شما رو ببینم. شون فرمودن من محضر رهبر انقلاب رسیدم، فرمودن من با آثار شما آشنام، آثار شما برخواسته از ضمیر پاک شماست، برخواسته از علاقه شماست، آثار شما جانداره. شون فرمودن خیلی برای من تعجب بود که رهبر انقلاب توجه به آثار من. من خودم یه وقتی محضر ایشان بودم، یکی از آقایونی که الان هستن سر سفره شام بود، اون آقا نشسته بود عقب، آقا صداشون زد فرمودن بیای جلو. اون آقا هم شما میشناسید، شخصی هستن، یه وقتی در صدا و سیما مسئولیت داشتن، آمدن جلو سلام کردن. آقا فرمودن فلانی شما این کتاب رمانی که برای من فرستادی این دو جلده، من یک جلدشو خواندم، مدتی منتظر جلد دومم، چرا نیوردید؟ گفتن آقا چشم میارم خدمتتون. بعد که آمدیم بیرون من به ایشون گفتم قصه چیه؟ ایشون فهمدن من این کتابو بردم، گفتم ایشون هم میذاره تو کتابخانه دیگه نگاه نمیکنه، نمیدونستم اینو مطالعه کرده و منتظر جلد دوم این رمانه. تو رمان، تو شعر دیده بودید شما. خصوصیت دیگر این مرجع عالی قدر و رهبر شهید مردم سالاری بود. می فرمودن فلسفه وجودی بنده و امثال بنده و دیگر مسئولان خدمت به مردم است. ما نوکر و خدمتگزار مردم هستیم. این تعبیر رهبر انقلاب بود. می‌فرمودند ما به گردن مردم حقی نداریم، مردم به گردن ما حق دارند. مردم سالاری دینی بارها تو سخنرانیشون تأکید می‌کردند که حالا خود این یه موضوع سخنرانی است که مردم سالاری منهای دین ارزشی نداره، اون میشه دموکراسی آزاد. مردم سالاری که در پرتو ایمان به خدا و دین در چارچوب ارزش‌های دینی باشه. ویژگی ششم این شخصیت بزرگوار دفاع از مظلوم. خیلی جالبه، من امروز نگاه می‌کردم، خود من بارها این روایتو خوندم تو همین حرم که امیرالمومنین فرمودن کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. یعنی چی؟ ما معنا میکنیم دشمن ظالم باشید، یاریگر مظلوم. آقا فرمودن خصم به معنای دشمن نیست. مثلا حالا صهیونیستا حمله کردن به جنوب لبنان، ما باشون دشمن باشیم بگیم بد کاری کردید. در یک جای عالم ظالمی ظلمی کرده بگیم ما خصم شماییم، یعنی ما دوش فرمودن دشمن ترجمهش میشه، عربیش میشه عدو. خصم معناش اینه، من عبارت رو بخونم از ایشون: خصم غیر از دشمن است. خصم باش یعنی مدعی باش، یعنی گریبان ظالم را بگیر. امیر المومنین نفرمود کونال ظالم عدو، دشمن ظالم باشید. خصم، خصم یعنی جبهه بگیر، موضع بگیر. ما نمیتوانیم تو داستان لبنان ساکت باشیم، ما نمیتوانیم تو شهادت صدها نفر قتل عامی که صورت گرفت در لبنان ساکت باشیم. لذا مسئول نظام اعلام کردن، گفتن ما موضع خواهیم گرفت، مگر شما تعیین میکنید بگید آتش بس شامل لبنان نمیشه؟ و ما هم میگیم آتش بس شامل اسرائیل نمیشه. دشمن باید بداند فرصتی پیدا نکرده که مردم شجاع لبنان رو مورد هجمه قرار بده. تیم مذاکره کننده عزیز ما که ما بهشون اعتماد داریم، ما میدانیم همه امور امروز زیر نظر ولی یه فقیه داره صورت میگیره، ولذا ساز مخالف هم نمیزنیم. عرض میکنیم ما تابع تصمیم گیریه رهبر عزیزمون، رهبر محبوبمون و عزیزانی که میشناسیم حسن نیتشون رو. اما بدانند بخشی از این مذاکره باید آتش بس در لبنان هم باشد. نمیشود این عزیزانی که 40 روز برای ما سرمایه گذاری کردند، در حضور در صحنه پیدا کردند. شما اهتمام رهبر شهید ما رو به داستان لبنان میدانستید. دفاع از مظلوم ویژگی دیگر افکار و اندیشه این مرد بزرگ بود. من وقتم تمام شد، چند مورد دیگر رو عرض میکنم. دشمن شناسی خصوصیت دیگر ایشون بود، آزاد اندیشی و دفاع از پیشرفت علمی کشور ویژگی دیگر ایشون بود. خصوصیت دیگر ایشون که حالا من اگر فرصت بشه توی منبر مستقلی به این میپردازم، طرح اندیشه های نو. چقدر اندیشه هایی مثل ریزش و رویش، عوام و خواص، اندیشه های سبک زندگی که در خراسان مطرح کردن، خراسان شمالی، طرح اندیشه های نو ویژگی دیگر این شخصیت بزرگوار بود. علاقه ایشون به اهل بیت، توسل و تهجد ایشون، علاقه ایشون به اشک بر ابا عبدالله، بر مادرشون حضرت زهرا، اینی که میفرمودن من رزق سالم را از فاطمیه میگیرم. علاقه ایشون در سالهای کرونا، بعضیا پیشنهاد دادن روزه تعطیل بشه، فرمودن روزه تعطیل نمیشه، تنها مینشینم و روزه رو برگزار میکنم. خصوصیت اهل بکا و اهل عشق بودن ایشون، عرض کنم رهبر شهید ما، رهبر فقید ما، بدنتون رو زمین مانده، این مردم دلشون میخواست بیان در تشییع شما شرکت کنن، حقم همینه، باید این بدن تشییع بین المللی بشه، همه شخصیت ها حضور پیدا کنن، کم کسی از دنیا نرفته، کم کسی به شهادت نرسیده. رهبر عزیز ما، جمعیت اینجا تهران از خیابان جمهوری تا بیت، شهرستانها، خیابانها، موکبها، این 40 رو دارن با شکوه برگزار میکنن. عرض کنم 40 روز از شهادت ابی عبدالله هم گذشت، یه کاروانی هم اومد کربلا برای حسین 40 بگیره. این کاروان کیا بودن؟ زینب بود، امام سجاد بود، به حسب نقل رباب بود. آمدن عقیله بنی هاشم و زنها کنار قبرهای به خاک سپرده شده کربلا، هر کسی یه قبری رو در آغوش گرفت. اما زینب رفت کنار قبر ابی عبدالله. خیلی از اینا که عرض میکنم زبان حال میدانید. حسین جان من بچه هات رو به کوفه بردم، از کوفه به شام بردم. برادر یادت 40 روز پیش از این تو همین قتلگاه بدنت رو دست گرفتم؟ یادت سرت بالای نیزه بود زینب نظاره میکرد؟ برادر تو میدانی من عرض کردم من زبان حال دارم میخوانم، گویا این گونه میخواد بگه. برادر تو میدانی من چقدر به نامحرم حساسم، خودتم حساس بودی. وقتی آمدم قتلگاه گفتی ارجعی الالفستاد، برگرد برگرد. وقتی کنار قبر پیغمبر میرفت 7 نفر محرم ها دورشو میگرفتن. برادر میدانی زینب ناموس تو و خاندان تو رو تو مجلس شراب بردند؟ میدانی در مقابل چشم نامحرمان بردند؟ برادر منو جایی بردن مقابل یزید که سر مقدس تو چوب خیزران میخورد. حالا هر کجا نشستید نثار روح رهبر شهیدمون 3 مرتبه یا حسین
صلی علی خون خدا صلی علی خون خدا تسبیح لب های ما یا سید شهدا آقا نور میگیرم جورم نور میگیرم نور میگیرم وقتی که شور میگیرم دل میبازم من سربازم
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عزیزان شنونده، آنچه که شنیدیم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود به مناسبت 40th شهادت رهبر عزیزمون آقا سید علی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه. خب عزیزان وقتمون رسیده که در این چنین لحظه ها و دقایقی در این دل شب متوسل بشیم به دامان پاک 14 نور الهی و به اتفاق شما شب بیداران دعای توسل رو زمزمه کنیم.
دست توسل بر دامن 14 نور پاک میزنیم.
یا سیدنا و مولانا
و از ساحت آسمانیشان چشم عنایت و شفاعت داری.
توسلنا بک الاله
جان به زلال محبت جانان بشوییم
و غبار از آیینه دل بزدایی.
حاجاتنا یا وجیه
نسیم وصل
امید هر کسی به نیازی یا حاجتی است. امید